بسم الله الرحمن الرحیم. ایشان فرموده بودند که باید منفعت معین باشه، وقت در ذیل این مسئله که منفعت باید معین باشه این فرع ارتر کردن که اگر گفت که آجر تو که شهرن بدرهمن، آجر تو که داری شهرن بدرهمن، یا آجر تو که معذرت میخوام سیغش این نبود، سیغه اول آجر تو که کل شهرن بدرهمه، آیا این عقد درسته یا عقد باطله؟ بعد این سیاقت رو به سیاقت دوم رو هم ذکر کرد، گفت آجر تو که شهرن بدرهمه فانزده فبه حسابه. اگر به این سیاقت دوم گفت آیا درسته یا نادرسته این عقد، گفتیم ما در دو مرحله بحث میکنیم، یکی سیاقت اول یکی سیاقت دوم، اینا رو جدا جدا بحث میکنیم. سیاقت اول این بود که گفت آجر تو که داری کل شهرن به درهمه، یعنی این خانه رو به تو اجاره دادم معین نکرد، یک ماه دو ماه ده ماه صد ماه معین نکرد، گفت آجر تو که داری کل شهرن به درهمه، اجرت هر یک ماه یک درهم، آیا این اجاره درسته یا نه؟ مرحوم آقای صد وجهی ذکر کرده بودن برای تصحیح این اجاره، گفتیم اون تصحیح ایشان مصحح نیست. وارد شدیم در تحقیق مسئله، بحث ما هم فقط صیغه اولا مد نظر، صیغه ثانیه رو جداگانه بحث میکنم. آجر تو که داری کل شهرن به درهمه، آیا این عقد درسته یا باطله و علی تقدیر صحتش اجاره است یا غیر اجاره؟ اینو دقت کنید، ما در تعریف اجاره دو تا تعریف داریم در اجاره اعیان. این دو تا تعریف که داریم این تعریفی نیست که اصطلاح باشه، نه، فقها این پدیده عقد اجاره ره که در بین عرف و عقلا یک امر رایجیه که شاید کمتر در زمانی خدمت شما عرض کنم نبوده. میگن که مرحوم اصفهانی، محقق اصفهانی، در به حضرت یعنی به امیرالمومنین عرض کرده بود که شما تو زندگی دا همه مشکلات و گرفتاری رو داشتی الا اجاره نشینی. تو خود ایشان آخر اون گویا وضعش به هم خورده بود، از مالیش به هم خورده بود، خصوصا مثل ایشان که در اول زندگیش از رفاهی برخوردار بوده، حالا یکی وضعش خرابه میشه خرابتر، خیلی برش فرقی نمی کنه، اما یک کسی وضعش خوبه میشه چی؟ خراب. این خیلی اینه و گویا ایشان اجاره نشین شده بود، لذا به حضرت عرض کرده بود که شما همه مشکلات و گرفتاری ها رو دیدید و تجربه کردید الا اجاره نشینی. حالا خدمت شما عرض کنم اجاره نشینی شد در اون عصر ائمه اجاره خانه نبوده، اما اجاره دیگه بوده، مثلا کرایه دواب یه امر خیلی رایجی بوده که حیوان اجاره میکردن برای چی؟ برای سفر. خب که جز اجاره اعیانه، یا عبدشونه یا عمشونه اجاره میدادن. خب این چه که فقها تعریف کردن در واقع اصطلاح درست نکردن، حقیقت اجاره ای که در بین مردم هست در اجاره اعیان گفتن تملیک و منفعت به عوضه. در فقه وضعی یا در حقوق تعریف اجاره عبارت بوده از تعاقد علا انتفاع به عینن به عوضه، التوافق و تعاقد تعبیر آوردن، صرف یک توافق نیست، این نحوه قرار داده، التوافق و التعاقد علال انتفاع به عینن به عوضه. خب این عقدی که هر دو تعریف چیه؟ هر دو تعریف یک پدیده است که در بین عرف هست و اون عبارت از عقد اجاره، معامله اجاره. خب حالا بنابر تعریف فقها، در تعریف فقها آقا معاوضه است، یعنی جا به جاییه، من موجر منفعت ملک خودم ره، حالا اینکه منفعت مملوک منه یا نه مهم نیست، فقها میگفتن که شخص مالک منفعتشه، ما قبول نکردیم، گفتیم شخص فقط مالک عینه دیگه، مالک منفعت نیست، منتها میتونه منفعت عین خودش رو تملیک کنه به دیگری در ازای چی؟ معاوضه یک مالی. اون مال میتونه خارجی باشه، میتونه فی الذمه باشه. من منفعت یک سال یا یک ماه خانه ام رو میدم به زید در ازای این کیسه برنج، یا در ازای مثلا 100 هزار تومان پول که اون من میشم بله. آیه نازل نشده، اگر آیه بود که لا یجوز و بر فرضی هم آیه نازل میشد، آیه میگفت شرعا جایز نیست، نمیگفت تکمیلا ممکن نیست. ملک امر اعتباریه، تملیک امر اعتباریه. مثل اینکه ولی مثلا اموال مولا علیه رو تملیک میکنه، ما اینکه ملک خودش نیست، نه بابا بیچاره مجنونه تو کماس. آره چیزی نیست، تملیک اون در باب اعتباریاته. یعنی من اعتبار وقتی تملیک میکنم در عالم اعتبار چیه؟ اون علقه ملکیت حاصل میشه بین اون ما، اون شی و اون شی که ولایت بر تملیک، ولایت بر تملیک، ولایت بر تملیک، ولی ولایت بر تملیک غیر از چون این مال منه، این عبا مال منه، اوغلاءن من این ولایت و سلطنت رو دارم که منفعت این عبا رو به شما تملیک کنم. گفتیم حالا تو بحث الان ما اثر نداره، متفقه ها گفتن وقتی شما مالک این شدی مالک منفعت هم میشی. گفتیم اگر مرادشون از ملکیت منفعت کم ملکیت، این اشکال نداره، اما اینکه واقعا دو تا ملکیت اعتباریه، یکی من مالک عوام، یکی مالک منفعت این عوامی که وجدانن من دو تا مملوک ندارم، یعنی بین من و عوام یه علقه بیشتر نیست، علقیست بین من و این عوام، نه اینکه دو تا علقه باشه، یکی بین من و عوای من و یکی بین من و منفعت این عوای من. اینطور به نظر شما؟ نه شما که رئیس العقلا هستی در پیش شما چیه؟ نه بابا اینا باید افتخار، اینا با اینا افتخار میکنن که شما رئیسشون باشی. خب پس وقتی که رئیس هم میگه این بله سرعت حاصل شده مانه ایشون، خب پیش شما هم دوتا ارگه نیستش. خدمت شما عرض کنم که این رو دقت کردین، لذا در ما نحنفی منفعت رو من معاوضه میکنم با یک مالی، یا مال خارجی یا مال فی الذمه. خانه رو در نزد فقها اینطوره، خوب این رو دقت کنین، اینا چیزه وقتی شما میگید یک خانه رو اجاره میکنید ماهی 100 هزار تومن، فقها چی میگن؟ میگن منفعت یک ساله این خانه میشه ملک کی؟ مستأجر. منفعت یک ساله این خانه مثلا سال 93 میشه ملک این مستأجر. در ازایش مال اون منفعت چی شد؟ اون مالک 1,200,000 تومان در ذمه شما شد. کی مالک شد؟ همون لحظه که با هم قرارداد بستیم، با اینکه تحویل خونه ما رو یه ماه دیگه است، یعنی شروع اجاره یه ماه دیگه است. او همین الان مثلا از سال 94 اجاره دادیم، همین الان موجر مالک چیه؟ مالک 1,200,000 تومان پول در ذمه شماست. این اصلا ملک اونه، شده مافی ذمه شما رو 1,200,000 تومان مالکه. و در ازای شما مالک چی هستین؟ تمامی منفعت این خانه در سال 94. این جا به جا شدن آن. حالا او یا مالک بود منفعت رو یا نبود، کما که شما خود تو مالک ذمه هم نبودین. این طور نیست که ذمه رو مالک بودیم بعد به او تملیک کردیم، بلکه به مجرد تملیک مملوک و ملکیت با هم پیدا میشه، هیچ کسی مالک ذمه خودش نیست. اینا هم یه نکاتیه که شاید مقداری مبعده چیه نظریه فقها هستش. یعنی الان وقتی ما خانه رو اجاره میدیم، اون مالک 1,200,000 تومان در ذمه منه، یا اینکه نه تدریجاً مالک میشه، ماه به ماه مالک میشه. خب این فقها فرمودن، حالا این بس صبر ارتکاز ما همینه بگی، یعنی کاری نداریم. اگر این حقیقت اجاره باشه، خب معلومه که ما نحن فی عقد اجاره نیست. اما اینکه عقد درستی یا نه، اون رو بعد بحث میکنیم. این عقد اجاره نیست. چرا؟ فرض کنید الان خودتون حساب کنید، آمده این خانه رو اجاره داده از قرار ماهی یک درهم، فی علم الله بناست 13 ماه تو این خانه بشینه. همین الان این مالک منفعت 13 ماه است و منم مالک 13 درهم در ذمه اونم. یعنی عرف او رو مدیون میبینه به 13 درهم به این، ولو اینکه عرف از بپرسه ما این چقدر مدیونه بی، میگه خدا میدانه. یا من لا یعلم الا هو، فقط او میداند. که این رو عرض کرده بودم در اصول، مثل که واقعیت هم داره که یک طلبه که رفته بود نجف درس خونده بود، در نماز شبش میگفت که یا من لا یعلم المعنى الحرفی الا هو، فقط معنای حرفی رو او میفهمه. این در عظمت خداوندی همین بس که چیه، فقط معنای حرفی رو یه نفر میفهمه، اونم حق تعالی است. لذا از مرحوم آغازی ها نقل شده که اگر خدمت حضرت رسیدی چی از حضرت سوال میکنی؟ گفت معنای حرفی رو سوال میکنه. یعنی که انحال دو احتمال داره در این کلامیشان، یکی این که سوال کنم یاد بگیرم، یکی که سوال کنم امتحانش کنم ببینم امام هست یا نیست. چون اگر معنی حرفی رو بلد بود یقین پیدا میکنم که چیه، این دیگه حتما باز خود امام باشه. آره با این پیش‌فرض زمینی که خودش بلده، منتها مطلب رو معتقد حتما بوده هیچ کسی به غیر از خودش نتونسته بفهمه. خب حالا آیه وجدان ما اینه میگه که این فی علم الله 13 ماه منفعت ملک او شد الان به مجرد عقد، و این هم به مجرد عقد اجاره 13 درهم مالک چی شد؟ ذمه او. اما خود ما هم نمیدونیم، مثلا عرفیه عقلاییه، بس بگن خب تو این خانه رو اجاره دادی چی به دست آوردی؟ بگی یک منفعتی رو به دست آوردم که فی لوح المحفوظ مکتوبه. تو چی به دست آوردی؟ من مالک دراهم می شدم که بعداً عالم خواهم شد انشاءالله. اما چقدر درهم مالک خودم نمی دونم. اصلا عرفیه عقلاییه. خب معلومه که این اجاره نیستش که. عقد اجاره این نمی تونه باشه. پس بله؟ هیچ طرفش قبول نداریم. هم موجر هم مستأجر. ما رو میگیم موجر و مستأجر به حسب مطلب روشن بشه، ولی نه اینکه واقعا این اجاره میخواییم فرضش کنیم. پس اینو دقت کنید، این تعریفی که فقها کردن برای اجاره، این تفسیری که از اجاره عرفیه دارن بر ما نحنفی چیه؟ یقینا تطبیق نمیشه. یعنی هیچ شبهه ای نیست که این عقد اگر اجاره اون باشه این اجاره نیست. اگر حقیقت اجاره این باشه که مستأجر مالک منفعت بشه و مولک مالک اجرت مثلا در ذمه مستأجر بشه،
نه بنابراین
این ماه بنابراین مستشاری
در واقع
معجله،
معجل داره ولی مالک هست. چون اون الان
نه
مالک ممکنه
میتونه
بگه
به من
بده، نه نمیتونه بتونه بگه. خب
مالک هست. از چه بابیال بعد ببینیم بحث کنیم چه از چه بابیه. الان جهت سلبیشه، جهت ایجابیشه بعد بحث میکنم. پس از جهت سلبیش این اجارهی که فقها تعریف کردن اگر حقیقت اجاره عرفیه همینی باشه که فقها فرمودن که تملیک و عینه، تملیک و منفعت و عینه به عوضه. از این فرض بیرون در خانه
الان متعارف بنده میام مثلا خونه از سالی رو اجاره میکنم یک سال، شما میفرمایید من الان، شما الان مالک 1,200,000 کرون
درست،
ولی شما الان نمیتونید ماه دوم.
بله اون یک شرط ارتکازی هستش که حق مطالبه دین رو نداری مگر در چی؟ مثلا در انتهاء ماه، اونم به اجرت 100,000 تومان. این شرط ارتکازی.
این دلالت بر عدم مالکیت شما
نمی‌کنه؟ نه نمی‌کنه، چون فقها میگن اون یک شرط ارتکازی است، حق المطالبه دیگه نداره. شرط کرده که من در آخر هر یک ماه این اجرت یک ماه، یعنی 1/12 اجرت رو بهت میدم که عبارت از 100,000 تومانه. اون معناش این نیست که مالک نیست. آره فقها میگن مالکه، منتها حق المطالبه نداره. ماه اول که تموم بشه فقط حق المطالبه چیه 100 تومنشه داره، ماه دوم که تموم شد باز حق مطالبه 100 تومن دیگه داره. این خدمت رو عرض کنم، اگر حقیقت اجاره این باشه که فقیهان ما فرمودن، فقها ها فرمودن، این عقد یقینا چیه؟ اجاره نیست. این اگر اجاره این باشه. اما میریم سراغ تعریف چی؟ فقه وضعی. گفته فقه وضعی التوافق و التعاقد علی الانتفاع به عین به عوضه. خب ببینیم آیا بر طبق این تعریف اونها از خودشون جعل اصطلاح نکردن، گفتن اجاره حقیقتش اینه. ما فرض میکنیم حقیقت اجاره این باشه، ببینیم بر ما نحن فی تطبیق میشه یا نمیشه. خب ابتدا خود این جمله رو معنا بکنیم، خود این جمله رو معنا بکنیم تا بعد ببینیم بر ما نحن فی تطبیق میشه یا نمیشه. این حق الانتفاع، وقتی بعضاً میخوام علل انتفاع به عینن، این انتفاع به عینن مثلا فرض کنید من این خانه امره یک ساله اجاره دارم از قرار ماهی 100,000 تومان. این انتفاع به این دو جور معنا میشه، یکی این که من در مدت یک سال حق الانتفاع دارم به این عین، یعنی در اثر این توافق من حق الانتفاع فقط پیدا میکنم از چی؟ از این عین، و یک حق الانتفاع منحصرا مال منه، یعنی هیچ کسی این حق الانتفاع رو نداره من جمله خود کی؟ مالک این خانه. یعنی حق الانتفاع یه حقی بر من پیدا میشه در اثر عقد اجاره که من حق دارم از این خانه منتفع بشم. اقلاعاً بعد از اینکه من خانه امره در سال 93 اجاره دادم، فقط اقلا برای یه نفر حق الانتفاع قائلن، اون برای کی؟ برای مستاجر، برای هیچ کسی غیر از مستاجر این حق رو قائل نیست. میشه من نسبت به انتفاع یه حقی پیدا میکنم، طبیعتاً معناش چیه؟ معناش این نیست که باید منتفع بشم، فقط حق الانتفاع رو دارم. این یه احتمال. احتمال دوم اینه که خدمت رو عرض کنم من مالک انتفاع میشم، چون میدونید در باب ملکیت خیلی از امور هستش که ملکیت اینطور نیست که به این فقط تعلق بگیره، من مالک مثلا این ساعت باشم، گاه تا به یک عمل، گاه تا به یک ذمه، گاه تا به یک منفعت، یا ملکیت خود انتفاع ملک من باشه. یعنی همونطور که چطور من مالک عوام هستم، مالک انتفاع از این خانه این انتفاع ملک من باشه. خب وقتی که مالک انتفاع من شدم، من طبیعتاً میتونم این انتفاع رو استیفا کنم، میتونم انتفاع رو چی استیفا نکنم، من فقط مالک این انتفاع هستم. یعنی در اثر عقد اجاره یک ملکیتی پیدا میشه که یک طرفش من مستاجرم، یک طرفش انتفاع از این عینه. این دوتا احتمال هست در این تعریف مرادشون بوده، منتها این احتمال دوم یه احتمال غیر عرفی از یک جهت، چون انتفاع فعل منه، انتفاع فعل منه، یک وصفی نیست برای این. کلن اعتبار ملکیت چطور نسبت به اعضا، به افعال، به ذمه خود انسان غیر عرفیه. من مثلا مثال برای شما که گفتیم افراد اندل اقلا میتونن کلیشون رو بفروشن یا نه؟ برای شما میگین نمیتونن یا میتونن؟ باشه هم میتونن هم انجام میدن. خب میدونم آیا قبل از اینکه بفروشن مالکن؟ یعنی یکی از اموال ما کلیه ماست، یکی از اموال ما دندونه ماست، یکی از اموال ما بینی ماست، گردن ماست، یکی مثلا دست ماست، انگشتای ماست. نه بابا کجا این تا چی؟ بله؟ بله بابا شما همه پولدار میشه. لذا حتی اگر فرضاً مثلا کلیه رو بخرن 100 میلیون مثلا، بازم نمیگن فلانی ماشاءالله چقدر پول داره، 200 میلیون پول نقد با خودش این ور اون ور میبره چون دو تا کلیه داره. بازم میگن فلانی یک چی؟ آه در بساط نداره، با اینکه دو تا کلیه داره مثلا 1000 عضو دیگه هم شد داشته باشه که کمون زیاد بشه فروختش. این دقت کردیم انسان میفروشه. این عرفی نیست که انسان ره مالک اجزا، اعضا، رفتار، ذمه خودش بکنن. لذا باید در این تعریف حقی برای ما پیدا میشه، انتفاع فعل منه، یعنی در نزد عقلا من حق الانتفاع دارم از این خانه، هیچ کسی حق الانتفاع از این خانه دیگه نداره. بعد از اینکه توافق کردیم که من حق الانتفاع داشته باشم، این حق منحصرا مال منه. فعل من نیست، حق فعل من نیست، انتفاع فعل منه. وقت من این حق رو پیدا میکنم، من یعنی حق این رفتار رو دارم. خیلی از رفتار ما مثلا حق نداریم ما تو گوشه کسی بزنیم، اینطور نیست که اوغلان این حق رو بر ما قائل شدن که هر کی دیدیم مثلا پس گردنش بزنیم، بشه لگد بزنیم، نه، اینا رفتار ماست، لگد زدن، تو گوش زدن، پس گردنی زدن، منتها این حق رو ما نداریم. اما در این انتفاع این حق رو بر ما قائلن که ما از این خانه به نحو متعارف یک خانه چیه منتفع بشیم. و اما اون عوضش داره که الانتفاع علی عین به عوضن، این عوض مهمه، این عوض حق یا عوض انتفاع، این عوض حق یا عوض انتفاع. اگر عوض حق گفتی معناش اینه، معناش اینه که معاوضه بین طرفین معاوضه چیه؟ یه حقی است که برای من پیدا شد، در عوض این حقی که برای من پیدا شد چی پیدا شد برای او؟ او مالک مالی در ذمه یا در اموال من شد. معاوضه به این صورته، یعنی من حق گرفتم، ذمه امره یا این مال خارجی میره دادم، این معاوضه بین حق و انتفاع. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که وقتی من این خانه رو برای سال 94 اجاره نکردم، حق الانتفاع 94 مال کیه؟ مال منه. در ازایش او چی به دست آورد؟ 1,200,000 تومان در ذمه من، اونم شد ماله. معاوضه به این صورت بود، من حق الانتفاع پیدا کردم، یه حق پیدا کردم، در ازای این حقی که گرفتم چی دادم؟ ذمه‌ام رو به 1,200 مشغول کردم. نه این لحظه نمیخواد، من این ملک و مملوک اون درجه است که من میخوام ملک دیگری رو بفروشم، اونجا هم تازه قبول نکردیم. مثلا من میگم آقا برو این ساعت من رو برای خودت بفروش، این همون مثالی است که در مکاسب آمده فقهاتش خیلی بحث کردن، میگم برو برای خودت بفروش. برای خودت بفروش به این معنا که بفروش که پولش تو مالک بشی، نه اینکه بفروش پولش بشه ملک من، بعد اجازه بدم اون پول رو برای خودت چیه تملک کن. میگه این ساعت برای خودت بفروش. فقها گفتن اگر این ساعت برای خودت بفروش، معناش اینه که یک آن قبل از به، این آنی که میگیم آن رتبی است نه آن زمانی، یعنی در یک مرتبه ملک او میشه و در طول ملکیت او چیه؟ ملکیت من، ملکیت شما پیدا میشه. ثانیه بر نمیداره که 0.01 ثانیه فاصله بشه بین ملک من و ملک چی؟ در آنی ملک من میشه و در هم طول ملکیت من، طول زمانی نه طول رتبی، منتقل میشه به ملک کی؟ مشتری. ما اینا رو اینجا هم قبول نکردیم، گفتیم هیچ لازم نیست این حرفا، هم مستقیم میره چی؟ توی ملک دیگری و اونم پولش مستقیم میاد تو ملک من، بدون این که احتیاج داشته باشیم به هیچ واسطه. اینا گفتیم این با حقیقت بی هم هیچ تنافی نداره. آره، یعنی این حقیقت بی حقیقتی است که این فرد هم شامل میشه، که درست این ساعت از ملک من خارج میشه و مستقیم وارد ملکیت مشتری میشه و اون پولم از ملک مشتری خارج میشه و مستقیم میاد تو ملک من، وقتی که این ساعت رو برای خودم میفروشم. که چی؟ بله، اینجا اون تشبیهی که گفتن اون تشبیهش برای رائج بوده، نه برای اینجا بوده. نه اون تشبیهشون که آیه نازل نشده که اون تشبیه درسته. نمیدم اونی که درست کرده، ایشان تشبیه درست کرده. نه در متعارف، آره در متعارف، وقتی که یعنی انسان اموال خودش میفروشه، ایشون مقایسه کرده به چی؟ مقایسه کرده به میراث و خواسته فرقش با ارث بیان کنه. برای چی؟
برای اینکه بتونه ایمان رو پیدا
کنه. در کدوم مثال؟ نه ببینید اینا میگفتن حقیقت به معاوضه است و در معاوضه طرفین باید جا به جا بشه. گفتیم حقیقت به معاوضه است و در معاوضه عرفیه فقط کافیه که چی از یک طرف جا به جا بشه. یه حقیقت معاوضه عرفی بیش از این نیست اصلا. معاوضه عرفی صیغه معاوضه رو فقها به کار میبرن. فقط کافیه که آقا این داخل بشه در ملک کسی که اون مال از ملک اون کس بیاده بیرون. اما وقتی این مال از ملک این شخص میاد بیرون کجا میره؟ اینی که تو حقیقت بی و معاوضه نیفتاده. حرف ما هم یک کلمه. نه در ما نهنفی حقیقت معاوضه اینه که یک مالی جاش با مال دیگه جاش عوض کنه ولو در یک طرف عوض کرده. ساعت میاد به ملک مشتری و از ملک مشتری عوضش یه چیز میره بیرون. اما در معاوضه این نیفتاده که این مال که میره بیرون دقیقا بره همون جایی که چیه؟ ساعت هم از همون جا آمده بیرون. در معاوضات عرفی اینه که فقط در یک شخص این جا به جایی صورت بگیره و در مشتری صورت گرفته. ساعت به ملکش رفت و در ازایش چی؟ پول آمد بیرون. واسطه بیدم این تحلیلش گفتیم این که تحلیلش مشکل نیست. اونا در تحلیلش مشکل نکردن، میخواستن ببینن حقیقت بی هست یا نیست. میگفتن حقیقت بی معاوضه است و در معاوضه دو طرف رو در نظر میگرفتن. یعنی ساعت از ملک اونی که رفت بیرون باید پولم بره تو ملک همونی که ساعت از ملکش آمده. گفتیم بابا معاوضه تا عرفیه فقط در همینه که یک جا به جایی در ملک یک نفر صورت بگیره. این حقیقت معاوضه عرفی بیش از این نیست و یک بار این اتفاق افتاده، یک جا اتفاق افتاده. اون یک جا کجاست؟ مشتریه. ساعت رفته به ملکش و از ملکش پول آمده بیرون ولو ساعت از ملک دیگری آمد بیرون و این پول به ملک دیگری وارد شد. دقت کردین؟ گفتیم حقیقت بی بیش از این معاوضه در یک جا بیش از این نیست. این حقیقت بیه. خب در ما نهنفی دقت کنیم. پس وقتی که من اجاره میکنم، من مستاجر چی به دست میارم؟ حق الانتفاع به دست میارم. جناب موجر که مالکه او چی به دست آورده؟ 1,200,000 تومان پول در ذمه منه او به دست آورده. اگر این عوضی که اینها گفتن حقوقدانها در مقابل حق باشه، این معنیش اینه و در ما نهنفی تطبیق نمیشه. در ما نهنفی تطبیق نمیشه. چرا؟ خوب دقت کنید، اگر عوض رو در ازای حق گرفتیم که تطبیق نمیشه. خوب دقت کنید، اون حق الانتفاع پیدا کرد از چی؟ از این خانه. حق الانتفاع چه مدتی؟ هر مدتی که دلش میخواد. 1 ماه، 10 ماه، 100 ماه، 200 ماه حق الانتفاع داره. این تا جایش محصولی نیست. خب به ازای این حق اون مالک شد. کی؟ موجر. مالک یک اجرت شد. اون اجرت چقدره که مالک شده؟ اگر بگید که این حق حق نامعینه، این مالک چی شده؟ مثلا مالک چی در ازایش مالک چی شد؟ این حقیره که به من واگذار کرد. 1 درهم، 10 درهم، 100 درهم، هیچی نمیتونیم بگیم. بگین مالک 1 درهم نامعین شد، این عرفی نیست دیگه، این محصول عقلی نداره ها. اینجا فلسفه نیست که، محصول عقلی نداره. اما این عرفی نیست. من مالک دراهم نامعینم. که چه حق نامعینه؟ حق معینه. حق معینه. نه 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 حق معینه. حق قول انتفاع به ای وقت اشار اینه. نه نه اون وقتش اینه. حق معینه. نه نه حق صورت نمی کنی. این عرفی حقی امر اعتباریه. اون دیگه عوض اون عوض حق نشد، عوض انتفاع شد. نه عوض حق نشد، عوض انتفاع شد. حق من الان حق. خوب دقت کن، این حق مبهم نمی کنه. حق معینه. من حق انتفاع دارم، نه حق انتفاع یک ماه، نه حق انتفاع یک سال، حق انتفاع به این به هر مقدار که بخوام. مثل این که بگیم که شما حق انتفاع داریم به یک زمان نامعین. نه بگیم به یک نه بگیم به یک زمانی که بعد بد میگن. هیچ، فقط فی علم الله معلومه، عرفا نامعین. نه بابا خیلی فرق داره. این حق الانتفاع داره، انتفاع چه مدت به مدتش به اختیار من. حق دیگه نامعین نمیشه. توی اون سیاقه هم نه نه حق معین، انتفاع نامعینه. ببینید بگه آره، بگه من آقا حق قول انتفاع داره به مدتی که بعد خواهم گفت.
بعد حق معین شد، مدت نامعین.
میدم نه حق چی دارم من الان؟ حق چی دارم؟ شو این حقی که عرفیان نه بینید عرفیان یعنی حق یک سال مثلا، بعد یک سال میگم. نه 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 فرض کنید بعدن یک سال میخوام بگم، درست؟ من الان حق قول انتفاع یک سال عرفن معین یا نامعینه؟ عرفیان نامعینه. نه 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 فی علم الله یک ساله، گفتم نامعینه دیگه. میگم حق الانتفاع داری به مدتی که بعد خواهم گفت. بعد میگم برگه حق نمیشه. نه 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 این مقدار حقش نامعینه. مقدار حقی اون مقداری که هستش نامعینه، یعنی اصل حق بیمعناست. خودش اصلا حق بدون متعلق بیمعناست، حق نامعینه. میگه ببینید من حق الانتفاع دارم از الان تا هر زمان که بخوام. این نه این که زمانی که بعد معین میشه، از الان حق دارم. نه این که تا اون زمانی که خواستم. نه 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 انتفاع تا هر زمانه. یعنی یک حقی دارم که انتفاع نامحدوده. از همین الان حق دارم به لحاظ متعلق. آره نمیشه که متعلقش نه میدم این میدم وقتی که میگیم نامعینه معناش یه معنای نامعینه موجود نیست، یعنی موجود نیست. وقتی میگیم مملوک نامعینه موجود نیست طبیعتا. میگم آقا من این را حق الانتفاعش دادم به شما به مدتی که بعد خواهم گفت یا به مدتی که قرعه تعیین خواهد کرد. این میشه نامعینه عرفی. دقت کنید پس اگر این عوض در مقابل حق باشه، مراد اونها باشه، بر ما نحن فی تطبیق نمیشه. چرا؟ چون من مالک، من حق الانتفاع پیدا کردم به این عین، در ازایش او مالک چی شد؟ نامعینه. مالک یک درهم شد، مالک چهار درهم شد، مالکش بگین فی علم الله معلومه چقدر. خب بله این میشه عرفا نامعینه. حق نه دیگه، حق به لحاظ خودش معینه، منتها متعلق حقش نامحدوده. مثلا فرض کنیم مثلا میگیم آقا ما حق داریم که راه بریم. عقلاً چه مقدار میتونیم راه بریم؟ یک روز، دو روز، صد روز؟ هیچ محدودیتی نداره. تا ازل میتونید شما راه برید. وقتی که مردید بعدش چیه؟ تو عالم برزخ راه برید. بعد تو برزخ که وارد قیامت شدین، تو قیامت هم چیه راه برین؟ خصوصا به قول حکما که میگن این جهنم و بهش نهایت نداره، اینطور نیست که محدود باشه. یعنی تو بهش شما اگه با سرعت نورم حرکت نکنید به انتهای بهش نمیرسید. اگر با سرعت نورم انسان تو جهنم فرار بکنه از عذاب الهی، باز به انتهای جهنم چیه نمیرسید. یعنی تا ازل هم با سرعت نور برین باز بی‌نهایت. خب دقت فرمودید. پس بنابراین اگر این عوض عوض حق باشه، باز بر ما نفی تطبیق نمیشه. اما اگر عوض انتفاع باشه، در این تعریف مشهور الانتفاع و به عوضن، که عوض عوض حق و الانتفاع نیست، عوض خود انتفاعه، یعنی به مقداری که منتفع میشید چیه؟ ذمه شما مشغول میشه. وقت معناش اینه، تا من اجاره نکردم، خب تا من اجاره کردم به هر مقداری که من استفاده نمی کنم نمیگذره، ذمه‌م هی مشغول میشم تو تدریجا زیاد میشه. لذا در ماه اول از 1000 تومان شروع میشه، همینطور میره مثلا 1000 تومان مثاله تا میره به 100,000 تومان. من در واقع اون مالک 100,000 تومانه در ذمه منه. ماه دوم که میاد اون میشه مالک 200,000 تومان. فرض کنیم اگر من 1 ساعت یا 1 روز از ماه بشینم، باید کل ماه رو اجرت چه بدم. اتاقا اینطوره در مهمانخانه، 1 دقیقه هم تو اتاق قرار بگیرم باید اجرت چه کامل بدم. معناش اینه تا تحویل گرفتم ماه اول رو میشم بهش بدهکار. تا ماه اول تموم شد اون میشه مالک اجرت ماه دوم هم در ذمه من. این یکی از جهات فرقه که ببینیم آیا ارتکازات و عرفی ما در باب اجاره های 1 ساله 2 ساله از اول ما بدهکار میشیم یا به تدریج هیچیه بدهی پیدا میکنیم. اگر این باشه مراد به عوض، تعریف بر ما نحنفی منطبق میشه. من حق الانتفاع پیدا کردم، حق الانتفاع پیدا کردم نسبت به این خانه تا هر وقت که بخوام، و به مقدار انتفاع بدهکار میشم به چی؟ به اون مالک. مثلا تا عقفوندیم 1 درهم بهش بدهکار میشم، تا ماه اول تموم میشه وارد ماه دوم که میشیم بهش 2 درهم بدهکار میشم، ماه ششم که تموم میشه 6 درهم بهش بدهکار میشم، 7 درهم چون وارد ماه هفتم که میشم 7 درهم بهش بدهکارم. اگر حقیقت اجاره این باشه چیه؟ بر ما نحنفی اجاره تطبیق میشه. پس ما حاصل بحث این شد که در اجاره ما چند تا تعریف میتونیم بکنیم؟ 3 تا. یکی تعریف فقها بر ما نحنفی منطبق نمیشه، یکی تعریف حقوقی، و این عوض اجرت عوض حق باشه نه عوض انتفاع باشه. اجرت اجرت در ازاء حق باشه نه انتفاع، در اینجا تعریف منطبق نمیشه. و اما اگر تعریف سوم رو گرفتیم که تعریف سوم با دوم خیلی نزدیکه الا در معاوضه اختلاف دارن، اجرت در تعریف دوم عوض الحقه و در تعریف سوم عوض الانتفاعه. اگر این باشه خب این عقد ما میشه عقد اجاره، اجاره ای درست و سلیم از اشکال. نه حقوقی یک تعریف بیشتر نیست، چون دو تا میتونیم تفسیر کنیم. آن تو ذهن اونا اصلا یکی از این دو برداشت بود یا نه نمیدونم. من این تعریف حقوقی رو 2 تا تفسیر بهش ذکر کردیم، متخذ از ارتکازه. اونا خود همین واقعیت رو تفسیر کردن. انتفاع فعل منه، رفتن مثلا اونجا بشینم در اختیار خودم قرار بدم، اون انتفاعه. انتفاع اینه این که در تحت سلطه خودم قرار بدم، ولو چیه؟ انهایی داره. یکی که بگیرم نرم بشینم، یکی برم بشینم، یکی این که مثلا شبا برم، هر طور که بخوام، این میشه انتفاع همه. خب این تابع اونه، نه تابع عرف خارجه، که در عرف خارج تا کلید اتاق رو گرفتم باید 1 درهم بدم. مهمان خانه ها اینطوره، خونه ها خیلی روشن نیست، این واحد روشن نیستن آن، اما مهمانخانه اینه. همین که کلید رو به من تحویل داد، تا گرفتم 2 قدم راه آمدم پس دادم، باید چیه؟ باید کرای 1 روز رو بدم. بله؟ زور وقتی زور پر زور باشه باید قبول کردی. الحمدلله کلامه هنوز تتمتون، الحمدلله رب العالمین. هفته بعد